سلام، من الهام یزدی هستم و در دقایق آینده با برنامه چند چند همراه با میهمانان برنامه در رابطه با کشتی و رقابت‌های رنکینگ جهانی با شما خواهیم بود. مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در زاگرب کرواسی در حال برگزاریه و نمایندگان ایران در روز دوم این رقابت‌ها به فینال راه پیدا کردن. امیر حسین زاره در وزن 125 کیلوگرم با شکست دادن حریفانی از مجارستان و لهستان به نیمه نهایی رسید. این کشتیگیر در نیمه نهایی هم حریفی از مجارستان رو شکست داد و راهی فینال شد. زاره در فینال باید با حریفی از آذربایجان روبرو بشه. همچنین امیر علی آذرپیرا دیگر نماینده ایران در وزن 97 کیلوگرم برای رسیدن به فینال حریفانی از کانادا، ترکیه و چین رو از پیش رو برداشت. آذرپیرا در فینال مقابل کایل اسنایدر آمریکایی روی تشک میره. اما علی سوادکوهی در وزن 79 کیلوگرم هم با شکست حریفانی از چین، فرانسه و گرجستان راهی فینال شد. این کشتیگی در فینال باید با دیگر حریف گرجستانی خودش مساف کنه. اما دیروز در پایان رقابت‌های روز نخست مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی، حسن یزدانی دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک با شکست حریف ژاپنی دومین مدال طلای ایران رو کسب کرد. پیش از او هم رضا عطری در وزن 61 کیلوگرم با غلبه بر حریف مغولستانی به مدال طلا رسیده بود و یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم هم با شکست مقابل حریف آمریکایی به مدال نقره بسنده کرد. اما در رقابت‌های رنکینگ کرواسی در حالی این مسابقات برگزار میشه که در ماه‌های اخیر فدراسیون کشتی با حواشی مختلفی روبرو بوده و در این رقابت‌ها هم پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد غایبه. بهمن طیبی قهرمان سابق کشتی فرنگی جوانان جهان از وجود باندبازی در فدراسیون کشتی تحت ریاست علیرضا دبیر میگه و اینکه سمت‌ها در این فدراسیون بین خودی‌ها تقسیم شده. طیبی همچنین با اشاره به غیبت پژمان درستکار گفته سرمربی تیم ملی کشتی آزاد قهر کرده و این شخص آینده زندگی شخصی خودش رو مهمتر از کشتی ایران قرار داده.
در رابطه با اتفاقاتی در کشتی آزاد در حال رخ دادنه و حتی در کشتی فرنگی ما، حمید سوریان از فدراسیون کشتی جدا میشه. حمید سوریان با دبدبه و کپکبه، نمیدونم با بوق و کنان، میاد داخل فدراسیون و به عنوان سید بزرگ رئیس فدراسیون که ما حمید سوریان رو آوردیم و در فدراسیون کشتی مشغول به کار کرد. خب حمید سوریان، خب اونایی که از نزدیک باهاش آشنا دارن میدونن که اصلا دنبال هیچ وقت سمت اجرایی نبود، کلا فراری بود از این سمت. حالا چه بده بستونی بین رئیس فدراسیون و حمید سوریان بود که حمید سوریان رو وادار کرد که حتما بیاد و اجبارا با این فدراسیون کار بکنه. بعدا مشکلاتی به وجود میاد، حمید سوریان استعفا میده، جدا میشه و میشنویم که رئیس فدراسیون میگه حمید سوریان خسته شده، نیاز به استراحت داره و از این دروغ‌هایی که همیشه گفته میشه. اما خب در واقعیت این بود که حمید سوریان ناراحت بود، دلیل شخصی خودش هم داشت. یه مشکل بزرگی ایجاد شده بود که حمید سوریان اومد و کسانی که نزدیک تو جریان کار، یعنی از نزدیک با فدراسیون کار کردن، دقیقاً موضوع رو میدونن و نیازی به نظر من به بازگویی نیست که چرا حمید سوریان جدا شه. بعد از اون حالا میبینیم که پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، دوست رفیق شفیق خود رئیس فدراسیون، الان چند ماهیه که اصلا اطراف تیم ملی آفتابی نمیشه بعد از مسابقات جام جهانی آمریکا که اون هجمه علیه پژمان درستکار ایجاد شد، دیگه ما پژمان درستکار در تیم ملی ندیدیم. الان هم باز هم داره همون دروغ‌ها عنوان میشه که پژمان مرخصی از من خواسته، نمیدونم با مرخصیش اون موقع موافقت نکردم، الان موافقت کردم. یعنی در اصل داره زمان میخره که بتونن پژمان رو قانع کنن که برگرده به تیم ملی. این که تک تک کسانی که دوست و رفیق رئیس این فدراسیون بودن تک تک دارن جدا میشن، فقط یک معنا داره. پشت پرده یه داستان فدراسیون به نظر من یک قصه عجیبی وجود داره که به جاش به نظر من باید بازگو بشه. اما خلاصش اینه که یک محفلی در تهران در یک باشگاهی ایجاد شد، یک دوستانی دور هم جمع شدن به سرکردگی رئیس فدراسیون. در اون محفل تصمیم گیری شد که برای، یعنی چندین سال قبل از اینکه فدراسیون در دست بگیرن، حداقل یه 3 سال 4 سال برنامه‌ریزی شد، صحبت‌ها شد و نقش‌ها مشخص شد چه کسی باید کجا و چه کار بکنه. زمانی که کار برای مثلا میگم انتخابات آغاز شد، هر کسی نقش خودش ایفا میکرد. حمید سوریان خب با توجه به وجه خیلی خوبی که در کشتی داره، با هیئت‌های استانی رفتن صحبت کردن، قانع کردن که باید از ریاست فدراسیون دبیر حمایت بشه. امید نوروزی این کار رو کرد، با هیئت‌ها تک تک نشست. حالا یه سری نفرات نقش دیگه داشتن، نقش آدم خرابکن رو داشتن تو این داستان، یعنی باید میرفتن و علی حیدری که مدعی بود، یکی از کسانی که تو کشتی بسیار خوشنامه، قهرمان بسیار بزرگی بود و مدیر بسیار موفقی هم میتونست باشه و خطری محسوب میشد برای رئیس فدراسیون، خب یک آدم رو عجیب کردن که شما برو فقط علی حیدری خراب کن، که در نهایت یه دعوای یه درگیری ایجاد میشه، یه دعوایی ایجاد میشه و در نهایت علی حیدری قید انتخابات رو میزنه. امیر خادم رو به نوعی دیگر خراب کردن از طریق دوستانی که دستی در سیاست داشتن و در نهایت دیدیم که صلاحیتش تایید نشد. رسول خادم رو خب کلن کاری کردن که از کشتی فراری بشه و دیگه اصلا قید کشتی رو بزنه و هر کسی رو که سرش به تنش میارزید رو دور کردن. اون محفل در نهایت فدراسیون رو گرفت، بین خودشون سمت ها تقسیم شد، اما الان داریم میبینیم که تک تک این آدم ها دارن جدا میشه. امیدوارم که کشتی از دست این باندبازی ها، از این دست این دسیسه چینی ها و این شکلی مثلا میگم یه فدراسیون رو قبضه کردن، یک فدراسیون رو تسخیر کردن، اشغال کردن، به نظر من ای کاش که یه روزی ما بتونیم جدا بشیم، که من بعید میدونم فعلاً چون پول زیادی داره وارد کشتی میشه و به جای اینکه خرج که این که مثلا میگم مسائل تخصصی کشتی بشه، کشتی پایه ما بشه، نمیدونم، و بهتر شدن کیفیت کشتی ما بشه، داره خرج نماها میشه، خرج ساختمونها میشه، دفترهای مجللی که حالا با توهم رئیس فدراسیون که نمیدونم حتی بارسلون و رئال مادرید و نمیدونم لیکرز همچین باشگاهی ندارن، همچین امکاناتی ندارن، ایجاد شده. و اون بخش به نظر من حالا چه خوب چه بد، چه پول حلال چه پول حرام، در هر صورت در حساب ساختمان ایجاد شد و به نفع کشتیه و ماندگار خواهد بود. اما این تمام کار به نظر من نخواهد بود. کشتی ما وحشتناک در بحث فنی مشکل داریم، وحشتناک در بحث برنامه‌ریزی مشکل داریم. الان تیم داره اعزام میشه به مسابقات مهم و قابل اعتنای رنکینگ داره، کارواسی و سرمربی تیم ملی کشتی آزادمون نیست، حضور نداره، قطعا قهر کرده. دروغ نگید به مردم، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران قهر کرده، نمیخواد کار بکنه و حتما آینده زندگی شخصی خودش رو مهمتر از این سمت قرار داده. میدونه که تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، حتی آینده شغلیش، حتی شخصیتش. به نظر من کار درستی هم داره انجام میده از این که داره از این فدراسیون جدا میشه. در هر صورت خیلی اونجوری که فدراسیون اعلام میکنه شرایط گل و بلبل، اصلا این چنین نیست. کسانی که و آخر کلام من اینه که کسانی که سرشون به تنشون میارزه، به نظر من با این فدراسیون کار نمیکنن. مردم رو از کشتی و از اهالی کشتی واقعا بیزار کردم. من یه جایی نوشتم، تو پست خودم نوشتم که واقعا واسه من این حجم از نفرت از کشتی واسه من عجیبه، چون همیشه مردم نسبت به کشتی لطف داشتن، دوست داشتن و پیگیری میکردن. اما الان حداقل این که من با هر انسانی که چه ورزشکار چه غیر ورزشکاری با من صحبت میکنن از کشتی خوب نمیگن و به نظر من این عملکرد بد فدراسیون داره میرسونه که چقدر دید خوب مردم نسبت به کشتی رو تغییر داده و مردم خیلی نظر مثبتی به کشتی ندارن، خیلی با علاقمندی حداقل این که از قهرمانشون یاد نمیکنن و اینم به خاطر عملکرد وحشتناک و فوق العاده بد رئیس فدراسیون بوده که در اصل این شرط رو ایجاد کرد. امیدوارم که به روزهایی برسیم که آدم های شایسته در فدراسیون قرار بگیرن، آدم های سالمی که دلشون فقط برای موفقیت کشتی میتپه، نه اینکه من این ساختمون شیک رو بسازم که 10 سال بعد 20 سال بعد بگن که این ساختمون رو فلان کس ساخته و کسی دیگه جرأت ساخت همچین ساختمونی نداشته باشه. این به نظر من خودخواهی و کوچکبینی یک رئیس رو میرسونه که فقط داره خودش رو میبینه، که فقط در آینده اسمی ازش یاد بشه. ای کاش که این اسم خوب و این نیکی یاد کردن رو در عملکرد مثبت قرار میداد و اینکه من با عملکرد خیلی خوبم، با اعتدالم، با عدالتم، با درست رفتار کردنم خارج از ریا، خارج از دروی، خارج از تظاهر، من بیام و یه شرایط خیلی خوبی رو من ایجاد بکنم که مردم حداقل نسبت به کشتی دیده بدی نداشته باشه.
گفتگوی اختصاصی آرمین قبادی پاشا بود با بهمن طیبی، قهرمان پیشین کشتی فرنگی جوانان جهان. خود آرمین هم از زاگرب همراه ما شده. آرمین، روز خوبی بود برای کشتی آزاد ایران، هم دیروز هم امروز به فینال رسیدن سه کشتیگیرمون، اما همچنان سکوت ورزشکاران نسبت به مسائل اجتماعی ادامه داره. از تو بشنویم.
ما هممون الهام وقتی که کودک بودیم، از کودکی یک اسم خیلی برای ما آشنا بوده، حداقل حالا همه میگم غالب ما ایرانی ها این اسم رو شنیدیم، جهان پهلوان غلامرضا تختی. در غالب شهرها، اگر نگم همه شهرها که من فکر میکنم همه شهرهای ایران هست، یک مکان ورزشی به اسم جهان پهلوان تختی است. جهان پهلوان تختی نماد کسی بوده که کمک میکرده، دست تویدست رو میگرفته، مقابل ستمگر میستاده و اینها چیزی بوده که ما از جهان پهلوان تختی شنیدیم. جدای از این که ورزش کشتی، ورزش پهلوانی و ورزش ملی ماست، همه ما میدونیم که چقدر به کشتی یک توجه ویژه میشه و همیشه از به خصوص ورزشکارانی که رشته کشتی رو انتخاب میکنن به عنوان پهلوان یاد میشه. اما در این چند وقت اخیر، به خصوص در این 4-5 ماه گذشته، بعد از اینکه قتل حکومتی مهسا امینی باعث شد اعتراضات خیابانی شکل بگیره، خیزش انقلابی صورت بگیره، تا امروز که زلزله خوی دیگه یک مسئله سیاسی نیست پیش اومده، ما دیدیم که کشتیگیران ما، اونایی که در تیم‌های ملی هستن، سکوت کردن. اگر هم یکی مثل علیرضا نجاتی حرف زد، به نوعی میشه گفت که حذف شده از تیم ملی در 24 سالگی، یکی از چهره‌های برجسته کشتی فرنگی ما. دیگر کشتیگیرانی هم که صحبت می‌کنیم، مثل جهان پهلوان رسول خادم، جهان پهلوان محمد طلایی، اینا کسانی هستن که مربوط به فدراسیون قبلی بودن، یا جهان پهلوان و بهمن طیبی و دیگرانی که هستن. بنابراین انتظار از کشتیگیران وجود داره. یک نکته دیگه که وجود داره و باید بگم این است که یک جملات تکراری گذاشتن در دهان این کشتیگیران که ما برای شاد کردن دل مردمی، ما کارمون کشتی گرفتنه و کاری به مسائل دیگه نداریم. نه دوستان، اینطوری نیست. خیلی از کسانی که در فضای مجازی میبینید دارن نظر میدن، حتی در فضای عمومی اگه حرف بزنید با مردم، نظر واقعی اونها رو متوجه خواهید شد. من انتقادات مردم رو دیدم و دارم اینها رو مطرح میکنم. مردم الان، غالب مردم حداقل، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ سیاسی، در شرایطی نیستن که بخوان دلشون خوش بشه با این جامهای فلزی به قول یحیی گل محمدی و مدالهایی که شما به دست میارید، مگر اینکه شما همراه مردم باشید، حداقل پست بگذارید، کمک بخواید از دیگران که این کمک صورت بگیره. در مورد زلزله خوی، یک مسئله اجتماعی است که البته به خاطر بی‌لیاقتی سیاستمداران ما به چنین وضعیتی دچار شدیم، اما بیایید حمایت کنید. در ایران هم الان بسیاری دارن حمایت میکنن. ما میبینیم که ورزشکاران دیگر مثل یحیی گل محمدی و یحیی گل محمدی ها حرف میزنن. علی کریمی الان واقعا تاج سر مردم به معنای واقعی شده به خاطر حمایتی که کرد از مردم. این کل داستانیه که من فکر میکنم در رابطه با کشتی ایران میشه مطرح کرد. حالا بحث فنی در رابطه با این مسابقات رو که میدونم حتما مهمانان اصلا صحبت خواهند کرد.
حتما آرمین، همونطور که اشاره کردی، حمایت ورزشکاران باشه، از سوی دیگه حمایت مردم هم از ورزشکاران ادامه دار خواهد بود. در ادامه برنامه هم با تو خواهیم بود، اما همونطور که اشاره کردیم، تو این برنامه مهمانهای دیگه هم داریم. بهرام سیفخانی، کارشناس کشتی از گوتنبرگ، شیرین شیرزا، سرپرست سابق تیم ملی کشتی زنان از آمستردام، و ایوب آزموده، مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان از هامبورگ، همراه ما شدن. خوش اومدید. به هر سه شما سلام میکنم و از آقای بهرام سیفخانی شروع کنیم. آقای سیفخانی، با توجه به اینکه سال مهمی رو کشتی ایران در پیش داره، انتخابی المپیک به نوعی محسوب میشه، شیوه عملکرد سرمربیان تیم از یک طرف، غیبت عجیب پژمان درستکار هم از طرف دیگه، چقدر میشه امیدوار بود که در همه اوزانی که المپیکی هستن ما بتونیم سهمیه بگیریم؟
با سلام خدمت شما به مهمونای عزیز و بینندگان. ببینید، سال امسال در واقع میشه گفت تیم کشتی ایران میتونه خیلی راحت‌تر از سالهای قبل تمام وزنها رو میتونه برای المپیک بگیره، چون یکی از دلایل اصلیش اینه که روسیه که قوی ترین تیم کشتی دنیاست در این مسابقات نبوده و تا حالا هم قرار اتفاقی نیفته که ما بدونیم آیا روسیه قرار باشه نباشه و تو اون وزنه المپیک ایران شانس‌های خیلی زیادی داره. اگر اتفاق خاصی نیفته، اگر ضرب‌زدگی نباشه که جزئی از ورزش هست، به احتمال زیاد در هر شش وزن المپیکی بتونه خیلی راحت چیزو بگیره، یعنی پذیرش شرکت در المپیکو بگیره.
خانم شیرزاد، الان مسابقات کرواسی در جریان، مثل همیشه جای تیم کشتی زنان ایران هم خالیه، در این 40 چند سال دیگه همیشه در واقع خالی بوده. شما سرپرست تیم ملی کشتی زنان ایران بودید، با فدراسیون سابق کار کردید، چه دلایلی باعث شده زحمات شما و دختران کشتی به نتیجه نرسه، یا اساسا فدراسیون آیا اراده‌ای می‌بینه برای حمایت از زنان کشتی ایرانی؟
ببینین، از سال 92 همه تلاش ها توی فدراسیونی که آقای رسول خادم رئیس بودن و موقع شروع شد برای کشتی زنان، برای شروع کشتی زنان ایران. اولین باری که مسابقات کشتی زنان ایران شروع شد، یعنی برگزار شد، خیلی باور نمی کردن. حتی کسایی که توی بدنه کشتی بودن بازم باورشون نمی شد که این اتفاق افتاده. ولی خب فدراسیون این کار رو انجام داد و جا برای خانوم‌ها در فدراسیون کشتی باز کرد. تلاش‌های ما شبانه روزی بود. همه امکاناتی که کشتی گیران آقایون داشتن، دخترها هم داشتن. حتی بعضی جاها ما بیشتر هم از اونها امکانات داشتیم. ولی خب متاسفانه با رفتن آقای خادم و اومدن سرپرست و رئیس فدراسیون جدید، نگاه ها به کشتی زنان کاملا از بین رفت. یعنی هیچ نگاه مدرن و متجددانه برای کشتی زنان نداشتن. ما زمانی که آقای خادم بودن، یه اتفاق خیلی مهم توی کشتی اتفاق افتاد که خیلی ازش اصلا اسم نمیبرن. ما اون موقع خانومی رو داشتیم که به عضویت فدراسیون جهانی کشتی در اومد، یعنی توی یکی از کمیته ها بود و این یک اتفاق خیلی مهم بود برای ما. ولی خب متاسفانه الان اگر اردویی برگزار میشه، اگر مسابقه برگزار میشه، اردوها که الان شاید 6 ماه یک بار یک اردوی 10 روزه باشه و یا سالی یک بار یک مسابقه باشه که اهمیت زیادی هم نداره در دنیای کشتی، فقط به خاطر اینه که کشتی آقایون تعلیق نشه. و یعنی وقتی که آقای علیرضا دبیر وارد فدراسیون کشتی شدن، اصطلاحا یک پاکون برداشتن تا اثرات آقای خادم رو از همه جا پاک کنن. کارهایی که انجام دادن اصلا هم نگاه نکردن که آیا این کاری که انجام دادن خوب بوده یا بد بوده، فقط میخواستن که اثرات آقای خادم رو پاک کنن به خاطر حالا روابطی که با همدیگر داشتن. الان جایی برای کشتی زنان در فدراسیون جمهوری اسلامی وجود نداره.
همون زنانی که کشتی عالیش هم کار میکردن، میبینیم که بعضیشون کنار گذاشتن در واقع کشتی حرفه‌ای. اما آقای آزموده، با شما ادامه بدیم. فردا مسابقات کشتی فرنگی با 18 کشتیگیر ایرانی در 9 وزن شروع میشه. شما همیشه مدافع محمد بنا بودین، اما این تیم با سرمربیگری حسن رنگرز به زاگرب رفته. چه تفاوت‌هایی بین بنا و رنگرز از نظر شما وجود داره؟ آیا میشه انتظار موفقیت داشت از کشتیگیران فرنگی کارمون؟ و با توجه این که اشاره کردم سال بسیار مهمیه، انتخابیه های المپیک داره برگزار میشه.
سلام خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و از تسلیت خدمت ملت مردم ایران، آذربایجان و شهرستان خود. بله، من همیشه مدافع مدیریت آقای بنا بودم. من اعتقادم بر این بود که آقای بنا در سیستم فنی و در چیدمان مربی هم یک عکس العمل نشون بده که متاسفانه این اواخر اصلا به این عکس‌العمل اصلا توجهی نکردن. ولی فردا مسابقات با 18 کشتیگیر ایرانی شروع میشه. ولی جای تعجب است که در وزن 97 کیلو هیچ نماینده ای از ایران وجود نداره. آقای هادی ساروی بعد از مسابقه جهانی فکر نکنم در هیچ مسابقه شرکت کرده باشه، ولی آقای مهدی بالی در مسابقه جام جهانی شرکت داشت. میتونستن حداقل یک نماینده جوان رو بفرستن که تجربه‌ای بشه. این مسابقات هم اولین مسابقات بزرگ رنکینگ قبل مسابقات جهانی هستش که واقعا سال خیلی سختی هم واسه کشتی ایران هستش به نظر من، چون با 15 سال حکومت آقای بنا در سمت سرمربیگری تیم ملی به نظر من کار آقای حسن رنگرز سخت‌تر هستش. هرچند آقای بهرام سیفخانی عزیز فرمودن که تیم کشتی روسیه حضور ندارن خیلی راحت‌تر میتونن، ولی بازم کار ما فکر کنم سخت باشه. با ببینیم حالا اون تغییر تحولاتی که بین آقای بنا آقای رنگرز هستش، ببینیم آقای رنگرز چطور میخوان این به این حالا به این شیوه دست پیدا کنن میتونن توی مسابقات موفق باشن.
برگردیم به آرمین که در محل برگزاری این رقابت ها در زاگرب هست. آرمین، از نظر فنی اگه بخوایم نگاه کنیم عملکرد کشتیگیران رو در این دو روز چطور دیدی و فکر میکنی که فردا فرنگی کارانمون چه کار خواهن کرد؟
درخشان بود عمل کرد، توش حرفی نداشت. با توجه به اینکه برای مسابقات رنکینگ در این دوره رکورد چکوند از نظر تعداد کشتیگیرانی که از سراسر دنیا آمدن، آمریکا با تقریبا میشه گفت با تمام قوا اومد، حالا کشتیگیران مطرحی بودن اما بعضی از کشتیگیران مطرح نیومد، اما به هر حال برای مسابقات رنکینگ سطح بالایی داشت. اینکه 6 نفر 6 فینالیست بشن اتفاق مهمی است و باید به این مسئله اشاره کرد که البته هر 6 نفر اگر نگیم بیشتر این بچه‌ها بدون مربی هم میامدن، حالا اساتید اونجا اصلا میتونن صحبت کنن در این رابطه، اتفاقا من دوستان نظر بدن که مربی هم اگر همراهشون نبود، مثلا حسن یزدانی واقعا نیاز به کوچ کردن نداره، یا حتی زاره یا امیرعلی آذرپیرا که یکی از جوانای خیلی خوب است، همیشه زیر 23 سال هم بود، مدال طلا گرفته تو 97 کیلو، من فکر کنم یک چهره درخشان داریم پیدا می‌کنیم، و همینطور علی سوادکویی که جردن روز رو شکست داده. اینها سطح فنیشون بالاست. بحثی که خیلی از کشتیگیران منتقد فدراسیون فعلی دارن این است که آیا پشتوانه سازی داره میشه، آیا ما که مربیانی داریم که این بچه‌ها رو بسازن؟ چرا اکثر مربیان تیم‌های ملی ما اگر نگیم همشون کسانی هستن که چهره‌ای برجسته‌ای در دوران کشتی گرفتنشون نبودن؟ اینها نکات بسیار مهمی است. من دوست دارم که حتما به خصوص آقای سیفخانی و آقای آزموده به این مسئله بپردازن لحاظ فنی که آیا ما میتونیم امیدوار باشیم کشتی ما در آینده به همین شکل جلو بره. البته که تر سنگین وزن ما یکی از بهترین ها رو داریم، امیررضا معصومی، که خیلی معتقدن از زاره هم شاید بهتر باشه و یک رقابت تنگاتنگ با هم دیگه دارن.
حتما آرمین، حالا قبل از اینکه پاسخ بدن آقای سیفخانی، انتقاداتی هم از علیرضا دبیر هستش در با عملکردی که در فدراسیون داشته، حواشی که بسیار زیاد بوده، در نقطه مقابلش هم رسول خادم که هر روز داره محبوب‌تر هم میشه واسه مردم به خاطر حالا رفتاری که در این مدت اخیر داشته، حمایت‌هایی که از مردم کرده. آقای سیفخانی فکر می‌کنین تفاوت از کجا میاد؟ چرا کاملا با دو فدراسیون متفاوت حتی از لحاظ رفتار اجتماعی روبرو هستیم؟ همونطور که آرمین گفت، چقدر میشه امیدوار بود به عملکرد فدراسیون و همچنین نتیجه‌ای که کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات پیش رو میگیره؟
ببینید، شما دو تا شخصیت مختلف رو داریم ما در موردشون صحبت میکنیم، آقای خادم و آقای دبیر. آقای خادم یه شخصیت خیلی متعادل، خیلی آدم آروم، هیچ وقت دچار تنش نشدند تا از سال 2011 که ایشون یا 12 بود که مسئولیت تیم ملی رو گرفتن، هیچگاه دچار تنش با کسی نشدن، یعنی یه شخصیت خیلی بی نهایت آرومی دارن که به اون مراحل نمیرسه. تیمی هم که ایشون انتخاب کرده بود، تیم همکار خودشون هم شما توجه کنید، همشون کشتیرهای بزرگی بودن، از علی رضایی بگیرید، دارنده مدال نقره المپیک، محمد طلایی قهرمان جهان، همه عنواندارهای دنیا بودن با شخصیتهای بسیار شبیه خود آقای خادم. در کنار شما میبینید آقای علیرضا دبیر یک مدیر متاسفانه تنشزا، همش در اختلاف، آشنایی کاملا زیر صفر با روابط عمومی. تا این حد فدراسیون کشتی ایران زیر فشار خبرنگارای مخالف نبوده تا الان، تا جایی که من به خاطر دارم. متاسفانه چون کارهای چیزو دیپلماتیکو زیاد بهش آشنا نیستن، بیشتر با قلدری و با برخورد و حتی جلسه ای هم که داشتم با آقای پولادگر متاسفانه جلسه خیلی جالبی نبود. ما دو تا شخصیت کاملا مجزا رو جلوی هم دیگه گذاشتیم. رسول خادم از ابتدا مرز خودش رو مشخص کرده، جای خودش رو مشخص کرده، آدمی که همیشه برای مردم فعالیت کرده، چه در دوران ریاست فدراسیون چه بعدش و چه قبلش. در مقابلش آقای دبیر نه خودشون نسبت به اتفاقاتی که داره رخ میده اظهار نظر کردن، بلکه از اظهار نظر ورزشکارا، کشتیگیرا و کلن فدراسیون کشتی جلوگیری کردن که کسی اظهار نظر نکنه. و مدتی پیش هم ایشون فرمودن هر کسی بخواد اظهار نظر کنه کشتیگیرا، المپیک پاریس رو باید در پای تلویزیون بشینه نگاه کنه. اینا دوستا شخصیت کاملا مختلف هم. ببینید آقای درستکار هم که شما بخواید در نظر بگیرید، یه جنبندی خیلی کوچیک، آقای درستکار هیچ وقت مربی نبودن. همونجوری که بهمن طیبی عزیز اشاره کردن، یه باشگاهی در یه منطقه تهران، فکر میکنم منطقه 9 یا منطقه 4 تهران بود، یه امکانات داده شد به آقای درستکار که یه باشگاهی ساختن که بعدن اسمش عوض شد به عنوان انستیتوی کشتی یا یه چیزی شبیه این، اکادمی کشتی آقای مجد رضایی فوتبالیست سابق. اونجا اتاق تفکری به وجود اومد که یه سری آدم ها دور هم دیگه جمع شدن و از اونجا استارتی زده شد. وگرنه تنها مربیگری که آقای درست کار کرده زمانی بود که مسابقات باشگاه های جهان بود و باشگاه جهان اونه کشتی گرفتن میدونن میشه 20 تا کشتی رو خرید برای مدت خیلی کوتاهی با اینا قرارداد بست، تیم قهرمان دنیا میشه. ولی آدم به عنوان مربی سازنده نیست. و در این حال آقای درستکارم مقیم امریکا بودن، یعنی در ایران مربیگری نکردن به اون شکل، بغیر از اینکه کار سرپرستی یا مثلا این آکادمی رو داشتن با آقای کابه فکر میکنم و بقیه اعضای مدیریت تیم ملی. و اینها همه اینا باعث میشه تیم ایران آینده خیلی جالبی نداشته باشه. این تیمی هم که الان هست، تمام که هست، همه اینا برمیگرده به دوره آقای خادم. یعنی پایه این کشتی امروز ایران نتیجه کارهایی که آقای خادم کرده. و خانم شیرزاد فرمودن اینجا، ببینید تمام اثراتی رو که خادم گذاشت برای کشتی ایران کم کم داره از بین میره. زیاد خیلی تمرکز میکنن روی اتفاقاتی که قبلا افتاده. اگر ایرادی از ایراد خادم بوده، اگر ایرادی از ایراد رؤسای فدراسیون قبلی بوده، ولی در زمان خادم ما هیچ وقت اینجور مسائل رو نشدیدیم که بخواد روی کسی دیگه زوم بکنن و بگن اشکالات مال گذشته است، اشکالات مال خادم. فقط یک جلسه داشته با جلسه پایانیش با وزرا و خیلی ساده محترمانه مشکلات و معضلات کشتی ایران رو بیان کرد. به عنوان مثال کشتی نگرفتن با اسرائیل میتونه نتیجهش این باشه و خیلی محترمانه جلسه رو تموم کرد و استعفا داد و رفت. ولی در مقابلش آقای دبیر متاسفانه شخصیت رئیس فدراسیون کشتی رو حفظ نمی کنه.
درسته. همین سوال رو میخوام از خانم شیرزاد هم بپرسم، اینکه انتقادات از علیرضا دبیر و تیمی که با اون داره کار میکنه به شدت زیاد شده. جامعه کشتی غالبا ناراحتن از رفتار و عمل کرده دبیر، همونطور که اشاره هم شد، حتی نمیذارن که انتقادهایی صورت بگیره. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟ چرا به دبیر لقب رئیس حکومتی فدراسیون کشتی داده شده؟
ببینین، اهالی کشتی میدونن که آقای دبیر زمانی که اصلا ثبت نام کردن برای ریاست فدراسیون، کاندید شدن، اصلا اول صلاحیتشون تایید نشد. بعد از حالا روابطی که داشتن و بالاخره ارتباطاتی که داشتن، صلاحیت تایید شد و ایشون شدن رئیس فدراسیون. روابط سیاسی ایشون برمیگرده به دورانی که توی شورای شهر بودن که رأی ایشون باعث شد دوست نزدیکشون آقای قالیباف بشه شهردار تهران. بعد از اون آقای قالیباف شد رابط بین افراد سیاسی، یعنی حکومتی و آقای دبیر، که پای آقای دبیر باز شد به جلسات با افرادی که خیلی با نفوذ بودن توی حکومت. و وقتی که آقای دبیر شدن رئیس فدراسیون، درسته که الان از وزارت ورزش، از مجلس، ایشون بودجه های زیادی رو گرفتن، ولی این بودجه رو صرف جای درست در کشتی نمی کنن. یعنی اینکه تنها کار مثبتی که انجام دادن تعمیراتی بوده که توی خانه کشتی انجام دادن، وگرنه دانش و علم در فدراسیون کشتی از بین رفته و الان فدراسیون کشتی شده یک حیات خلوت برای افرادی که همسو با جمهوری اسلامی هستن و به قول آقای سیفخانی فکر کنم گفتن یا آقای قبادی پاشا که دفترهای مجلل دارن، آقای علیرضا دبیر از این دفترهای مجللی که پولش میتونه صرف کشتیگیر بشه، صرف بازیکن سازی بشه، الان استفاده میکنم برای جلساتی که با نمایندگان شهرهای مختلف دارن، با امامان جمعه دارن، صرف اینا میکنم و کشتی ایران به زودی شاهد این خواهد بود که خالی از هر گونه استعدادی میشه، چون الان کشتیگیرهایی که دارن کار میکنن نتیجه فدراسیون های قبلیه. دیروز سه تا از کشتیگیرامون که مدال آوردن، من اینا رو از نوجوانان میشناسم، نوجوانان که بودن فدراسیون آقای خادم بود و اونا اونجا بزرگ شدن، اونجا شدن کشتیگیر. الان آقای دبیر فقط یک تبر برداشته و داره تیشه میزنه به ریشه کشتی ایران.
حالا تو همه این شرایطی که وجود داره، انتقادهایی که وجود داره، انتقاد به خود کشتیگیران هم شدت گرفته. از زمانی که خیزش انقلابی مردم ایران شروع شده شاهد بودیم که ورزشکاران بسیاری از مردم حمایت کردن، اما خب سکوت کشتیگیرا به چشم اومد در واقع. حتی در رابطه با حالا همین زلزله خوی ملی پوشان و کشتی واکنش چندانی نداشتن. آقای آزموده، به نظر شما که خودتون کشتیگیر بودید، این مدت هم بسیار همراه مردم بودید، سکوت کشتیگیرها رو در مدت اخیر چطور میبینید؟ چقدر به نقش اجتماعی کشتیگیرها معتقد هستید؟
متاسفانه سکوت کشتیگیرها ناشی از کنترل آقای دبیر در فدراسیون کشتی هستش. آقای دبیر، من خبر دارم از خود کشتیگیرها که کل موبایل کشتیگیرها رو کنترل میکنن، حتی چند نفر در فضای مجازی گذاشتن و این قهرمان ها رو کنترل میکنن، پستاشون و استوریایی که میکنن و کارهایی که این کشتیگیر رو انجام میدن. به نظر من اینا نمیشه جوابی که مردم میخوان. مردم میخوان زمانی که اینا قهرمان های ما رو حمایت کردن، همین مردم عزیز بودن، ولی اینجا این قهرمان ها به نظر من به غیر از آقای رسول خادم، آقای محمد طلایی و تک توک آقای نجاتی که خیلی واقعا نواخرت تا به اطلاعات هم برده شده بود و حتی من خبر دارم که توی پست هم گذاشته بود در مورد خانه‌ای که خواست بخره، یکی از دوستای آقای دبیر پیشنهاد میکنن که پول بیاره، پول میبره، حتی اون خونه رو پولشو ور میدارن، نه خونه رو بهش میدن نه پولشو میخوان بدن. یعنی تهدید به این هم شده بود اگه بخوای اقدام بکنی به بالاتر تحت فشار امنیتی قرار میگیری. به نظر من باید قهرمانای ما اوائل که مثلا خود رضاگرایی و علیگرایی پستایی میذاشتن، بعد تحت فشار آقای دبیر قرار گرفتن که شما اگر قرار باشه دوباره پستی از خودتون از حمایت از مردم بذارید تو این شرایط، باید کلن المپیک پاریس و مسابقات جهانی رو فراموش کنی. نه تنها این قهرمان و قهرمانای دیگر هم تحت فشار قرار دادن. به نظر من آقای دبیر فقط میخواد بگه که من دارم در فدراسیون این کار رو میکنم، این ساختمون رو درست میکنم، این خانه کشتی رو درست کردم. بعد خانه کشتی رو کرده اصلا حسینیه، اینجوری بگم به شما، یعنی شما در خانه کشتی بری، خب الان فضا یکم عوض شده، ولی آقای رسول خادم هم خیلی کار کردن اینجا. ما در جریان کار ایشون بودیم، ایشون خیلی بی سر صدا کار میکرد. آقای دبیر هر روز میخواد یه دو تا پله بذاره، باید حتما خبرنگارا بیان در مورد صحبت کنن. خب من راضی نیستم که این قهرمانایی که ما داریم حقیقتش از مردم حمایت نکنن و پست نذارن، و چون روزی میرسه که همین مردم رو در رو میشن با این قهرمانا و فکر کنم چیز خوبی هم نیست.
یک بار دیگه بریم به کرواسی و از آرمین قبادی پاشا بپرسیم که آرمین، نکات مختلفی مطرح شد، از انتقاد از خود دبیر تا حتی کشتی‌گیران که سکوت کردن. فکر میکنی نکته دیگه هست که بخوایم اینجا مطرح کنیم از نظر تو؟ چه مسائلی هست که هنوز باید بهش در واقع بپردازیم؟
به اتفاقی که افتاده الهام، من اینو باید اشاره کنم که بارها چه در مورد علیرضا دبیر، چه در مورد پژمان درستکار، حمید سوریان، هر فردی که اسمش در برنامه چند چند اومده، در بخش ورزش ما اومده، بارها تأکید شده که همه اینها میتونن خودشون یا نمایندگانشون یا کسانی که بهشون اعتماد دارن بیان در برنامه صحبت کنند و دفاعیاتی اگر دارن مطرح کنن. اما فارغ از این، شاید یک نکته که من به ذهنم میرسه این است که خود شخص علیرضا دبیر شاید الان باید فکر کنه که چرا حجم انتقادات بیشتر میشه. خب نمیشه که گفت همه اینایی که انتقاد میکنن اشتباه میکنن و من درست فکر میکنم. هر فردی که به این نقطه از زندگیش برسه، به این نقطه از درک و فهم برسه، اینو ما همیشه دیدیم و خواندیم و شنیدیم که نقطه ایست که سقوطش آزاد شروع میشه و اون در واقع مرحله ایست که دیگه نباید اون فرد حساب کرد، چون به هر حال این همه خود بزرگبینی اتفاق خوبی نیست. باید فکر کنی که چه کار میشه کرد، چگونه میشود مشکلات رو حل کرد، به انتقادات فکر کنی. یک مسئله دیگه که بسیار مهمه در کنار همه این امکاناتی برای کشتی‌گیران فراهم شده، اصلا به درستی هم فراهم شده، حالا به هر روشی که از بهمن طیبی گرفته تا دیگر مهمانان ما اشاره کردن، شاید بد نباشه در فدراسیون کشتی یک اتفاق دیگری بیفته، یک جایی باشه که چون بچهای کشتیگیر شاید به خاطر ورزش حرفه‌ای فرصت نمی‌کنن که دانشگاه برن، غالب اونها تحصیلاتی داشته باشن، درکشون از شرایط از زندگی بالاتر بره و بتونن نگاه دیگری به زندگی داشته باشن، نه یک نگاه ساده اندیشانه. اینو در مورد همه کشتی ایران نمیگم، در مورد برخی از اونها متأسفانه یک حالت لومپنیزمی در بعضی از اونها میبینیم که این به نفع کشتی و آینده کشتی است. باز هم برمیگردم به حرف اولم، به جایی که گفتم کشتیگیر به هر حال یک مرام پهلوانی همیشه ازش صحبت میشد که داره و بهتره که این اتفاق هم بیفته. چه علیرضا دبیر چه دیگرانی که میآیند مطمئنا میتونن کمک کنن به فرهنگ بهتری که کشتی ایران میتونن داشته باشن. من نمیدونم حالا در رابطه با مسئله رنکینگ، اگر فرصت باشه دلم میخواد از آقای سیفخانی بپرسم که چقدر این مسابقات رنکینگ آقای سیفخانی میتونه اهمیت داشته باشه. شما بفرمایید در سال مهم 2023 که ما مسابقات مهمی رو برای انتخابی در پیش داریم، به هر حال مثلا دیوید تیلور به خاطر موقعیت خوبی که داشت نیومد، اما حسن یزدانی اومد. شما یه خورده از اهمیت مسابقات رنکینگ بفرمایید.
اهمیت مسابقات رنکینگ جدای این که بالاخره یه پوندای باید جمع بشه که ببین سید بندی هست در مسابقات جهانی، مسابقات مهم المپیک و جهانی همیشه سید بندیه و این پوندا کمک میکنه تا نفراتی که نفرات بهتر تا قبل از فینال نتونن به همیشه که بخورن، که فکر میکنم چهار نفر اول جانم
بفرمایید جناب سیفخانی، من صداتون رو با تاخیر دادم، فکرم سکوت کرد، بفرمایید.
چهار نفر اول رنگ پوان میگیرن و تقسیم میشن و تا قبل از فینال به هم دیگه نمیخورن یا قبل از سمی فینال. این برای کشتی ایران خیلی های اهمیت، مخصوصا در اون وزنهایی که میتونن یه مقدار به مشکل بخورن. برای کشتیگیرهای تراز اولی مثل یزدانی نمیتونه خطرساز باشه، برای بعضی از کشتیگیرهای ما، برای زاره یا معصومی، هر کدوم که انتخاب بشن، نمیتونه زیاد خطرساز باشه. وزنهای ما در وزنهای صاحب سبکیم، صاحب این وزن ها هستیم. حالا تیلور جدا، ولی یزدانی دیگه میشه گفت حاشیه امنیت برای ما توی این وزن. جدای این هم یه مسئله مالی هم هست که برای کشتی‌گیرایی که من به درآمد آنچنانی ندارم میتونه کمکساز باشه تا حدی، میتونه چهره جدیدی. ولی یه چیزی رو که شما بهش پیشنهاد کردید اون این بود که امریکا به عنوان مثال خیلی از کشتی‌های جدید رو با خودش آورده بود، یه گروه خیلی بزرگی رو، حتی چین هم همین کار رو کرده بود، به دیگر کشتی‌ها هم چیز داده بود، یعنی بهانه داده بود که بتونن خودشون نشون بدن و پشتوانه سازی بشه. کشتی ایران خیلی بزرگه، فقط فرستادن 6 نفر یا 8 نفر نمیتونه جایز باشه، باید توی این مسابقات برای پشتوانه سازی هم که شده تعداد بیشتری کشتیگیر بفرستیم که بتونیم لاغر اینا رو در میدانهای بین المللی امتحانشون کنیم به چه شکلی اینا جواب میدن. خیلی مهمه جواب، ولی مهمترینش همین مسئله سیده دیگه که برای جهانی و برای المپیک بتونه راه و هموار بکنه برای کشتی ایران.
ممنونم از شما آرمی.
من فقط یه نکته دیگه الهام بگم در رابطه این مسابقات رنکینگ چرا انقدر مهمتر شده، به خاطر اینکه غیر از این سال المپیک داره برگزار میشه، اتفاقی افتاده یک سری جوایز نقدی بیشتر، حالا بهتر بگم در نظر گرفته شده که مثلا قهرمان طلا کسی بگیره 1500 فرانک سوئیس میگیره، نفر دوم 750 فرانک سوئیس و نفر سوم 500 فرانک سوئیس، که خب این هم یه مسئله مهمی که یه خورده انگیزه ورزشکاران بیشتر کرده. و البته توی آقای سیف خانی هم توضیح دادم مسئله خود رنکینگ، این که در مسابقات جهانی بلگراد کسی که اینجا قهرمان شده هم تو بتونه رنکینگش بره بالا، اون وقت یه مثال ساده بزنم تیلور و یزدانی امکان نداره تا فینال به هم بخورن. این نکته بسیار مهمی. برمیگردیم به تو الهام در استودیو.
خیلی لندن. فرصت نداریم، ممنونم که با ما همراه بودی از زاگرب کرواسی، همچنین ممنونم از بهرام سیفخانی کارشناس کشتی از گوتنبرگ، شیرین شیرزاد سرپرست کشتی زنان سابق و همینطور ایوب آزموده که در این برنامه با ما همراه بودم و ممنون از شما که ما رو در این برنامه همراهی کردید. در بخش برنامه بعدی حتما من آرمین قبادی پاشا خودش اینجا با شما خواهد بود. وقتتون بخیر.